أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. بعد از بیان برخی از انبیای الهی و ذریه اونها به بیان اینکه فرزند دختر هم فرزند است، لذا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه رو ذریه ابراهیم خلیل دانستن، این سوال مطرح می شود که آیا فرزندان دختری اهل بیت علیهم السلام هم سیدن یا نه؟ از در مسئله کلامی و کرامت معنوی بله سیدن، لکن از در مسئله فقهی حکم سیادت ندارن که احکام خمس و زکاتشون با احکام خمس و زکات سادات یکی باشد. اینطور نیست، مثل افراد عادی هست. پس از در فضیلت ها و کرامت های معنوی بله فرزندان دختری اهل بیت علیهم السلام سیادت معنوی و کرامت معنوی رو دارن، ولی از در فقهی ندارن. برخی از فقهای ما مثل مرحوم سید مرتضی اینها بیمیل نیستن که فرزندان دختری را هم سید فقهی بدانن، برابر روایاتی که دارد ادعوهم لآبائهم، برای تنظیم شناسنامه افراد به پدر منصوبند. یعنی بحثای کلامی و بحثای فقهی دوتاستی که مجاز حقیقت نیست. این حقیقتا فرزند است، هی فرزند کلامی، اما اثر آثار فقهی باید که ببینیم خود اونها چی فرمودن. نه، آثار فقهی که معیار کرامت نیست، برای تنظیم و تمشیت امور است. حالا یا زکات بگیری یا نگیری، یا خمس بگیری یا نگیری، بعضی از امور مالی است که به او میدن به او نمیدن و بالعکس. بله، اما فضیلت نیست، فضیلت نیست. زکات غیر سید به سید نمیرسه، اما زکات سید به سید میرسه. اگر بگن چون زکات اوساخ هست نمیرسه، خب زکات سید هم اوساخه دیگه. زکات سید به سید میرسه، چه زکات مال چه زکات فطر. بنابراین این چه نیست که اینها مسائل مالی معیار شرافت باشه. مسائل مالی رو اسرار فقهی است که راز و رمزش رو خود اونها میدونن. وگرنه کی زکات بگیره، کی خمس بگیره، کی زکات بده، کی خمس بده، اینا که معیار شرافت نیست. این اوساخ دیگه، اوساخ یعنی اوساخ دیگه. خب فرمود این مال این. اما مسئله میراث در جریان ارث برای بهشتی ها چندین بهشت است. این که فرمود ولی من خواف مقام را به جنتان، هم تطبیق شده است بر جنت حسی و جنت عقلی، این یک، هم بر جنت کسبی و جنت ارثی، این دو. مردان با ایمان در بهشت هم جنت کسبی دارن، یعنی کاری که کردن برابر ایمان و عمل صالح به اونا بهشت میدن، هم جنت ارثی دارن. برای کفار و منافقان ذات اقدس اله جای معین کرده، و چون اونها با سوء اختیار خودشون بیراه رفتن از این جا محروم شدن، اون جا را خدای سبحان به مؤمنین عطا میکنه. ما جهنم ارثی نداریم، برای اینکه جزاء وفاق ولی بهشت ارسی داریم. مطلب بعدی این است که خب گفتن بهشت را خود انسان می سازد. بهشت ارسی دیگه چیه؟ این که در روایات دارد بهشت را انسان می سازد، مربوط به اون بهشت اول است، یعنی بهشت کسبی، بهشتی که انسان در برابر اعمال استحقاق پیدا میکند یا تفضل الهی از این نظر شامل حالش میشود، نه بهشت ارسی. در قرآن کریم فرمود بگید چندین بهشت هست، یه سلسله چیزهایی هم هست که اصلا شما آرزو نمی کنید، دعا هم نمی کنید. لهم ما یشعون فیها ولدینا مزید ولدینا مزید یعنی ولدینا مزید. لذا فرمود فلا تعلم نفس، این نکرم در سیاق نفی است، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ما هرچم دعا بکنیم همچم آرزو بکنیم، چون بیرون از حوزه فهم ماست اصلا نمیفهمیم چی بخواهیم، چون نه دیدیم نه شنیدیم نه خودمون فهمیدیم که اونجا چه خبره. شما میبینید در تمام مدت عمر یک کشاورز یا دامدار هرگز آرزو میکنه که ای کاش نسخه خطی مرحوم فارابی رو من پیدا میکردم. ما اصلا در اون فارابی ندید، فارابی نشناخت تا نسخه خطی شه بدونه. آرزوی ما به حوزه درک ماست. فرمود خیلی از چیزهاست که شما نمیدونید تا در دعا از ما بخواهید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بنابراین لنا جنات انشاءالله. یه جنات کسبی است به حسب ظاهر، یه جنت ارثی است، یه جنت موهبتی است. حالا اون جنت موهبتی را خدای سبحان به که خواهد داد خودش میدونه، در اونجا چه خبر است هم خودش میدونه. فرمود هر چه شما بخواهید به شما میدن. لهم ما یشعون فیها، این ماله. تازه اونجا هم که رفتیم اینطوره، فرمود لهم ما یشعون فیها بسیار. بعد فرمود ولدینا مزیدون. خب انسان اگر بخواد چیزی اراده بکنه باید بفهمه یا نه؟ اگه ما چیزی رو نمیفهمیم چی رو بخواهیم؟ فرمود یه چیزهاییست که از شما ندیدید، ما لا سمعت ولا رأت ولا خطر را قلب بشر. بنابراین اونجا هم بعد از این که فرمود هر چه بخواهید به شما میدهم، فرمود یه چیزهاییست که نمیتوانید بخواهید. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزیدون. لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بنابراین اگر گفته شد اعمال سازنده جنت است و ارض الجنت قیان، ما با اعمال من غرف مبنی می سازیم، ماره جنت اولاست. دو سه جنتی دیگه هم هست، یه جنت ارثی است، یه جنت موهبتی. مطلب دیگه این که تبهکارها همیشه مبغوض و منفور الهی هستند، برای اینکه تباهی و گناه مورد نفرت خداست. در سوره مبارکه اسراء گذشت که تمام ما الحمدلله تمام معاصی مورد نفرت خداست. کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروها. اگر گناه منفور است، گناهکار منفور دیگه، پس هیچ گناهکاری محبوب خدا نیست. محبت خدا با گناه و گناهکار سازگار نداره. این یکی. هیچ گناهکاری محبوب نیست و همیشه مکروه. مطلب دوم اینه که انتقامی که خدای سبحان میگیرد، انتقام چهار قسمت است که چندین بار گذشت. یه انتقام مظلوم از ظالم است، یه انتقام قاضی از یک تبهکار است، یه انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز است، انتقام الهی که فرمود انا من المجرمین منتقمون. هیچ کدام از این اقسام سگانه نیست. چهارم انتقام ولی از کودک بازیگوش است، که اگر به کودک گفت این مار ابلق خوشرنگ سمیست دست بهش نزن برای تو ضرر دارد، معناش این نیست که من انتقام میگیرم، معناش این نیست که من مثل طبیبم اگر ناپرهیزی کردی دو ماه بعد دل درد میگیری، معنیش که همکنون دست به سم زدی. همکنون کنار بخاری رفتی دست به آتش زدی سوختی، منتها الان متوجه نمیشی فردا داده در میاد. انتقام الهی از قسم چهارم است که فرمود با آتش دست نزنی. اینکه فرمود به جعلناهم ائمه، این مضافی در تقدیر است، نه اسناد الی غیر ما هو له است. واقعا گناه ناره، منتها حالا اگه کسی چشم باطنی داشته باشه میبینه و اگه نداشته باشه با صبر بکنه تا ببین. بنابراین انتقام الهی همونطوری که تفصیلا گذشت داخل در قسم چهارم است، نه در قسم های دیگه. مطلب دیگه مربوط به اینکه تبهکارا بالاخره از جهنم میان بیرون یا نه. درست است در قرآن به صراحه نفرمود به اینکه یه عده میرن جهنم، بعضی که پاک شدن میان بیرون. اما وقتی فرمود یه عده خلطو عملا سالها و آخر سیئا یک، بعد فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرا یره، این دو، خب بالاخره این مسلمان چهار تا معصیت کرده، چهار تا طاعت کرده، اون چهار تا طاعت رو باید نتیجهش رو ببینه دیگه. دیگه نمیتونه مخلد فی النار باشه که. و در جهنم هم که جای رؤیت خیر نیست، دارون لیس فیها رحمه. بنابراین از مجموع آیات برمیاد که یه عده‌ای که ملحد نیستن، موحدن، مسلمانن، معصیت کردن، یقینا از جهنم بیرون بیان. تفسیرش تو روایات ماست که ائمه علیهم السلام فرمودن یه عده‌ای که برنامه هاشون در جهنم تمام شد، از جهنم بیرون میان، حالا یا مشمول شفاعت انبیاء میشن، اولیاء میشن و مانند آن، در چهره اونها نوشته است که هاولای اتقاء الله من النار. و اینم باعث شرمندگی اونها از خدا درخواست میکنن که این مارک پارک پاک بشه، بعدم از چهره اینها این ماسک دودود میشه دیگه، از به بعد رو چهره اینها نوشته نیست که هاولای اتقاء الله من النار. اینم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که در جریان وجه خدا که در بحث دیروز گذشت، قرآن کریم وجه خدا را پایدار می‌داند، از این وجه خدا به حق یاد شده است که فرمود ما خلقنا السماء والارض بما بینهما الا بالحق. و این همان حق است که میگن حق مخلوقون به، که آسمان و زمین به حق خلق شده است. و اگر در کتاب اهل معرفت گفته می شود هر موجودی حق است من وجهین و خلق است من وجهین، با این حق مخلوقون به کار دارن. این اصطلاح حق مخلوقون به، حق مخلوقون به، تون کتاب های این آیون زیاده. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق. این حق همان است که در سوره آل عمران، در سوره بقره گفته شد الحق من ربک. اما اون حقی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود که ذالک به ان الله هو الحق، اون هویت محض است که مقابل ندارد. اینها مقابل دارد، مقابلش باطل است. اون مقابلش عدم محض است، نه چیزی باشد به نام باطل که بوی عدم ملکه بدهد. اون حق مقابل ندارد و این حق مقابل دارد. پس الحق من ربک و خلق آسمان و زمین بالحق است که از این عنوان حق مخلوقون به یاد میکنند. اونگاه از این به بعد اگر تو کتاب های بعضی نوشته میشه جهان حق است من وجهن و خلق است من وجهن، این حق مخلوقون به میگن، یعنی وجه الله است من وجهن و عرض و سماست من وجهن آخر. وقتی بنا شد بساط این زمین برچیده بشه، اون چهره و وجهه تعینیشون رخت برمیبنده، این وجه اللهی میمونه. جزا فرمود به سایرت الجبال فکانت سرابا، جبال میشه سراب، آسمان میشه سراب، زمین میشه سراب، انسان میشه سراب، شجر میشه سراب، آب میشه سراب. این تعینات رخت برمیبنده، اون وجه اللهی میمونه. بنابراین اگر گفته شد وجود مبارکه هست امیر یدور و مع الحق حیث ما دار، علی با حق است، یعنی با این حقی که الحق من ربه، نه اون حقی که الله هست، که چیزی با او نیست. هرچه هست از اوست، نه با او معیت پذیر نیست، جا برای جای خالی نمیگذارد که دیگری اونجا قرار بگیری، میشه حقیقت نامتناهی. بنابراین یه وجه الله داریم که همیشه آب است و سراب نیست، یه عرض و سما داریم که الان عرض و سماست اما وقتی دو کتا ده کتا واحده دیگه بساطشون برچیده میشه دیگه. اگر کانت جبال و سرابا، کانت ارض و سبابا، کانت سما و سرابا، یعنی این تعینات رخت برمیبنده و اون آب میمونه. دو چیز است که میمونه تو عالم. به این دو چیز در حقیقت یکی است که به دو چهره در آمده، یکی قرآن است و یکی اهل بیت. مقام اهل بیت رو شما رو اینجاها با جستجو کنید، به دنبال یه روایت مرسل یا غیر مرسل که لسان علی یعنی وجود بارک است، این فرض کنید هزارها شأن داره که یکیشون اینه، اینا رو با تو اون جای اصلی پیدا کرد. ما یه چیزی در عالم داریم برای همیشه میمونه به اذن خدای سبحانه، وجه خداست. این وجه خدا در روایات ما تطبیق شده بر دین و بر اهل بیت. ولایت با حقیقت دین، حقیقت دین با ولایت یک واقعیت است که از دو منظر ظهور میکند. روایات رو مرحوم صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که دو طایفه است. یک طایفه دلالت میکند که بر اینکه منظور از این وجه خدا دین خداست که اون حقیقت قرآنه. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکند برای اینکه منظور از بچه الله ولایت اهل بیت است. خب این با حدیث ثقلین سازگار است. اینها نه سابقه عدم دارن نه لاحقه عدم، این بچه الله همیشه بود. اگر حدیثی رو قبلا از مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کردیم که مرحوم شیخ مفید در امالی میفرماید در جریان الست ربکم اول کسی که گفت بلا وجود مبارک که پیغمبر بود، بعد بودن همه انبیا و اولیا، دوم کسی که گفت بلا وجود مبارک که از تغییر بود همینه. خب پس حقیقت قرآن برای همیشه موندنی و حقیقت ولایت هم برای همیشه موندنی است. اگر برای همیشه موندنی است، اون چه که زیر مجموعه این دو حقیقت هم یعنی سماوات و الارض مشمول مهر و قهر اینهایی هم. اگر گفته شد اینها قسیم جنت و نارد از همین باب است. اگر گفته شد بکن فتح الله بکن بیختم و مانندان همین است. اون وجه هست که این موجه را می سازد. مثل همون کلاف نخی که گفته شد اون بافنده با این کلاف نخ بروز و جاکت باف، یک جا را آستین کرد، یک جا را ابره کرد، یک جا را آستر کرد، یک جا را یقه کرد، یک جا را پشت کرد، یک جا گلوب و بلبل داد، یک جا ما را عقرب داد. وقتی که باز کند این کلاف نخ را دیگه نفخ صور است و صعق من فی السماوات و الارض. وقتی که ببافه میشه سماوات و ارض. بنابراین ما دو طایفه روایات داریم. یه طایفه وجه الله را به دین که حقیقت قرآن است تفسیر کرده، یک طایفه روایات وجه الله را به اهل بیت علیه السلام تفسیر کرده. این بازگشتش به همون حدیث شریف انی تارکم فیکم مستقر این کتاب الله و اطرتی است. شما این روایات نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون صفحه 149 به بعد نقل کرده به عنوان باب و تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه مراد فرمایید. طایفه اولا روایاتی است که وجه الله را به دین که حقیقت قرآن است معنا کرده. اسم محمد ابن اسماعیل بزی ان منصور ابن یونس الدلیس ان لبدابی حمزه ان ابی حمزه قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، یعنی که فموت فیهلک کل شیء و یبقى الوجه، ان الله عز و جل اعز من ان یوسف بالوجه ولکن معناه کل شیء هالک الا دینه و الوجه الذی یعطی منه. روایت دوم هم همین است، روایت سوم هم همین است. اینا طایفه اولاست که دلالت میکند بر این که منظور از وجه دین خداست که حقیقتش به حقیقت قرآن برمیگرده. طایفه دوم از روایت چهارم به بعد شروع میشه. روایت چهار و روایت پنج و روایت شش به همین مضمون است. وجود مبارک امام صادق در روایت چهار این باب فرمود نحنو وجه الله الذی لا یهلکو، ولایت از بین نمیره. قبلا ما درباره قرآن این رو داشتیم که قرآن را ذات اقدس الله نازل کرد، باران را هم نازل کرد، منتها باران را انداخت، قرآن را آویخت یعنی آویخت. لذا تو روایات هست که این حبل الله از تناب از عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر و بعیدی کن، این رو بگیرید و بیاد بالا، اینو که ننداخت پیش ما، که اگر این آویخ پس یه طرفش به دست اوست دیگر، اگه چیزی به دست اوست که از بین نمیره، که اگر ولایت هم همینطوره دیگه، ولایت را آویخ نه انداخت. این مرحله نازل است. حالا برسیم به اون صحیفه سجادیه که وجود مبارکه مستجاد، شما جمیع خلقت عالم زیره فرمود نحنو وجه الله الذی لا یهلکو. روایت پنجم همین باب است، باز وجود مبارکه امام صادق دارد کل شیء هالک الا وجهه، قال نحنو ما وجه الله، ما را که خدا ننداخت که ما را آویخت. خب اگر اینها با حقیقت قرآن یکی هست، قرآن ابدی است، اینا ابدی نیستن، فافترقا. اگر قرآن مرتبه‌ای داره، حقیقتی داره، درجه‌ای داره که معاذ الله اینها ندارن، و این اولین افتراق دیگه. مگه میشه که اینها با هم باشن ولی قرآن زائل نباشه، اینها رفتنی باشن؟ همون لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. روایت ششم هم این است که وجود مبارک ابی جعفر بود نحن المثان التي اعطاها الله نبینا و نحنو وجه الله نتقلبو فی الارض بین اظهرکم، ما مرحله نازله ما پیش شماست. مگه قرآن مرحله نازلش پیش ما نیست؟ مگه مرحله عالیش از اونجا بعیدی سفر کرامن برده یکی پس از دیگری ایزو نیوردن؟ ما مگر با اسکورت چهار جانبه ملائکه نیامده؟ از جلو فرشته، از دنبال فرشته، از طرف راست فرشته، از طرف چپ فرشته، که مبادا شیطنت و شیاطین در این وسط ها رسو کند که یسلک من بین یدیه رسد آل یعلمن قد ابلغ و رسالات ربه. وجه الله، وجه الله بودنش عین عبادت است. اگر معاذ الله عبادت نکنه دیگه وجه الله نیست. اصلا مثل اینکه نور آفتاب، نور آفتاب درست است، درخشنده است، اما چون مرتبط است و خاضع است، به خود این هم در همین روایت معنا کردن که از ما جز خضوع چیزی دیگر نیست، چون خاضعان وجه الله هست، اگر به اون مرتبط نباشن که وجه الله نیستن. که لله که حق، اگر اون هناکه برگرده الحق و من ربک برمیگرده، اگر وصف الله باشد ذالک بان الله و الحق برمیگرده. خب در صحیفه سجادیه دعای اول، دعای حمد و ثنا، در حمد و ثنا که دعای اول صحیفه سجادیه است، وجود مبارک امام سجاد فرمود خدا را شکر که آیین حمد کردن را ما یاد داد، که ما بدانیم نعمت از طرف خداست، یک، چگونه مصرف کنیم، دو، چگونه سپاسگزاری کنیم، سه، اگر خدای سبحان این معارف را به ما نمی آموخت ما هم مثل حیوانات نعمت مصرف می‌کردیم. فرمود حمد مال خدایی است که والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتضافرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه ولو کانوا کذالک، یعنی نعمت را بی شکر مصرف بکنن، لخرجوا من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه. الانسانو حیوان ناطق نیست، الانسانو حی حامد. وقتی از امام سجاد سوال بکنی انسان کیه، میفهمه اون زنده اهل حمد، حی حمید. اگر کسی این کار نکند، لخرجوا من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف خدای سبحان فی محکم کتابهی این هم الا کل انعام بل هم اذل. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له. تا پایان این دعای نورانی برسیم به دعای سوم که در وصف در همین دعای نورانی که حمد خدا را ذکر میکند، برای خودشون یه فضیلتی را ذکر میکنند که خدای سبحان به ما اون فضیلت را داد که نسبت به جمیع خلق این قدرت را داریم. فرمود والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیلت بالملکت على جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته، تمام موجودات تابع اراده ماین، آسمان و آسمانی، زمین زمینی. این چه حقیقتیه؟ این میشه ولایت. هیچ موجودی نیست که ما بخواهیم او اطاعت نکنه، از عرش گرفته تا فرش. برای اینکه خدای سبحان در همه اوائل سوره بارکه بقره فرمود به اینکه ما با آدم، آدم یعنی آدمیت، آدمیت یعنی مقام انسانیت، مقام انسانیت بهترین مرتبه شو اینا دارن دیگر. اسما را به این آموختیم، اینا بعد شدن معلم ملائکه. خب اگر ملائکه صافاتن، زاجراتن، مدبراتن، تحت تدبیر اینا، اگر مدبرات امر فرشتگانن که عالم رو دارن تدبیر میکنن، اینا تابع استادشونن دیگر. اینکه قضیت اون فی واقعه نبود که، اینکه تاریخ نبود که در یه روزی یه امتحانی باشه و خدا از ملائکه سوال بکنه و با این، یا مخصوص آدم که نبود که، مقام انسانیت است. شما ببینید در جریان همون آیات سوره مبارکه بقره وجود مبارکه آدم مشکلی پیدا کرد، تلقی آدم من ربه من کلمات همین اهل بیتن. پس بنابراین اصل مقام مال انسان و کامل است که نمودار نمونه اصلیش اینان. و اگر اینها معلم اسما هستند نسبت به فرشته، اونم در حد انواع نه تعلیم. نفرمود یا آدمو علم هم به اسمای ها اولا، و بود یا آدمو انبه هم به اسمای ها اولا، در حد گزارش. مگه اینا میتونه مثل انسان رو کامل باشن؟ خب اگر اینها مدبرات امرن به طریق اولا، معلمینشون به طریق اولا هستن، فرمود خدا را شکر بکنیم. و جعل لنا الفضیلت بالملکت على جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت الى طاعتنا بعزته. همه شون بودیم. و از قسیم الجنت و النار گوشی از اون حرف هاست. بنابراین وجه الله حقیقت قرآن میشه، وجه الله حقیقت ولایت میشه. این موندنی آسمان فکان سرابا توش است، زمین فکان سرابا توش است. الان یکی آسمان و یکی زمین، اما وقتی والارض و قبضته یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمین شد، دکتا دکتا واحد شد، میشه کان سرابا دیگه. سیرت الجبال فکان سرابا، سیرت السما فکان سرابا، سیرت الارض فکان سرابا. مثل کلافی که شما وقتی رو دوباره باز کردید دیگه اون گل و بلبلش کان سرابا، اون مار و عقربش هم کان سرابا، اون آستین و یقش هم کان سرابا، اما نخ نخ دیگه. دوباره میبافید همون عین اولی رو در میارید. بنابراین وجه الله از بین نمیره. اگر فرشته ها گفتن له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، اگر این بلوز یا ژاکت بخواد حرف بزنه چی میگه؟ میگه تمام آستینای ما نخه، تمام جلوی سینه ما یخ نخه، پشت سر ما نخه، نقشه هامون نخه، غیر از این چیزی حرف نمیزنه که. اگر شما این بروز رو بگی آقا خود تو معرفی کن، میگه من صدر و ساقم نخه. اگر جبرئیل بخواد حرف بزنه، فرشته بخواد حرف بزنه، میگه له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، نه ما بین ذالکه یعنی بیرون. هر شیء همینطوره، گذشته ما علل و مبادی ما مال اوست، آینده ما مال اوست، و خود ما هویت ما مال اوست. وجه هست که در اینجا با اختیار ظهور کرده، ما هم میشیم مسئول. این رو که جمع بکند نفخ سور می شود، سعق من فی السماوات و من فی الارض، فقط وجه او میمونه. دوباره بخواهد در قیامت اینو کلاف رو ببافه، ما همه دوباره زنده می شویم. این حرف فرشته هاست. اون مرحله وسطای اونهاست، مرحله عقلیشون، مرحله عالیه اونهاست، مثل حقیقت قرآن دیگه. حقیقت قرآن یه وجود لفظی دارد، یه وجود مثالی دارد، در بیت مأمور هست، یه وجود برتری دارد، در عرش هست، در کرسی هست، به مانند اون همه جا این هست. اگر وجود بارک عزت همون اول ما خلق الله نور نبینا، و اگر در زیارت جامعه یا مانند آمد است که کلهم نور واحد، همین در میاد. اینا مرحله الان ما هم جمع که هستیم همینطوریم. اینو مداریست برای اینکه معارف برامون روشن بشه. ما هم یه انسان سوشکوبه هستیم. ما وقتی مطلب عقلی، عمیق، فقهی یا فلسفی قرآنی رو میفهمیم، این لفظ داره، نه عبریس نه عربی. هم میتوانیم عبری بنویسیم، هم عربی بنویسیم، هم تازی بنویسیم، هم فارسی بنویسیم. اون معنا هیچ لفظی نداره. بعد از این که از عاقله تنزل کرد، حالا خواستیم درس بگیم یا خواستیم کتاب بنویسیم، فکر بکنیم که حالا عربی بنویسیم، فارسی بنویسیم، این رو در قوه خیالمون ترسیم میکنیم که مثلا یه رساله بنویسیم عربی باشه، یه مقدمه داشته باشه، چهار فصل داشته باشه، یه خاتمه و نتیجه. بعد دست به قلم میکنیم بنویسیم. اینی که مینویسیم میشه وجود مادی، اونی که ترسیم کردیم هندسش در ذهن ماست میشه وجود خیالی، اصلی اون مطالب عقلی میشه وجود عقلی. ما هم این سه مرحله داریم، اما همه اینا به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. اینطور نیست که حالا اگه کسی خواست اون مطلب فقهی رو بنویسه، اون نظیر اشک چشم بیاد پایین، آویخته میشه، نه انداخته. این مطلب عقلی را کسی که میخواد بنویسه، این را نظیر حبل می آویزاند، نه بیاندازد. اگر بیاندازد دیگه چیزی تو ذهن آدم نیست. این مثل قطره اشک نیست که بیاد پایین، این مثل تناب است که آویخته میشه، در این حال که در بالا هست، در وسط هست، در این حال که در بالا و در وسط هست، در پایین هم هست. والحمدلله رب العالمین.